الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالص الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
مشغول النماز بود
در تشهد نماز توقفی فرمود، سوال کردن الله من آیا در تشهد نماز براد نسیان و شک و غفلتی آرز شاید؟ فرمود نه نسیان بود، نه شک بود، نه غفلت بود. آقا چرا توقف فرمودی در تشهد نماز؟ فرمودن مشغول نماز بودم، آگهان دیدم حضرت بقیت الله لعظم وارد حرم شده، چشمم به جمال زیبای مهدی افتاد، محو جمال او شده. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب فریاد آمد. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی صحبت در پیرامون نگرانی های محمد و آل محمد علیه السلام. برای آینده امت بود، منتهی شد بحثمون به این روایت نبوی. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا. از چیزهایی که خیلی بر امتم بعد از خودم می ترسم، یکی این مکاسب حرام است، کسبهای حرام، درآمدهای آلوده. یک آیه کریمه در قرآن داریم که به عنوان یک قانون کلی در مباحث اقتصاد فقهای شیعه به اون استدلال میکنند. در سوره مبارکه بقره است، آیه 188: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید. و تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، و برای خوردن بخشی از اموال مردم قسمتی از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهید. در حالی که شما می دانید گناه است، اسم است و خودتون را گرفتار این گناه نکنید. این آیه یک مبنای کلی در مباحث اقتصاد به فقهای شیعه می دهد که در کل مباحث اقتصادی یک زیربنای کلی است، چون اسلام هم دین دنیای ماست، هم تأمین کننده آخرت ماست. که سال گذشته اگر نظر شریفتون باشد، بحثمون در پیرامون جامعیت دین بود. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. خدایا هم در دنیا به ما حسنه بده، یعنی زندگی خوب، ثروت، عزت، مکنت، آبرومندان زندگی کردن، و هم در آخرت به ما حسنه بده، یعنی عفوت را و رضوانت را. لذا ما کتب اقتصادی زیاد داریم. کتاب لمعتین شهید ثانی رضوان الله علیه که جزء کتب درسی حوزه های علمیه است، طلاب میخونن، مجموعه زیادی از این کتب کتاب های اقتصادی است. کتاب المتاجر یعنی کتاب تجارت، کتاب خرید و فروش، کتاب الشرکه، کتاب المزاربه، کتاب المزارعه، کتاب المساقات، کتب مختلف. اینا راجبه مباحث اقتصادی ماست. شیخ انصاری رضوان الله علیه که 200 سال است دو کتاب او در حوزه های علمیه روشنگری می کند و تدریس می شود، یکی از اون کتابهاش کتاب مکاسب، حالا بخشیش مکاسب محرم است، بخشیش بحث بیع است، بحث شروط است، تمام اینها احکام اقتصادی است. در کل این مباحث اقتصادی این آیه یک مبناست، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بین خودتون به ناحق و باطل نخورید. خب منظور از این باطل چیست در آیه؟ چند وجه رو عرض میکنم، خوب دقت بفرمایید. بعضی مفسرین میفرمایند اموالی که از روی غصب و ظلم به دست میاد، میدانی این خانه ملک دیگری بوده است، خب نخر. میدونی این مغازه ملک دیگری بوده است، میدونی صاحبش غصب کرده است. دو، بعضی مفسرین میفرمایند مراد از باطل اشاره به اموالی است که از طریق قمار و امثال قمار به دست اومده. اینایی که قمار بازی میکنن مال بال باطله دیگه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یک مصداق باطل، پولهایی است که از طریق برد و باخت ها نصیب میشود. سه، بعضی مفسرین می‌فرمایند مراد از این باطل اشاره به اموالی است که از طریق سوگند دروغ و پرونده سازی‌های دروغین به دست میاد. علی کل حال به باطل به دست اومده. وجد تنبو قول الزور، قرآن میگه اجتناب کنید از قول زور. این قول زور فرمان قول دروغ، شهادت دروغ. شنیدم من رام نیفتاده طرف به لطف امام زمان علیه السلام داد گستری و حرفا دوران عمرم، شنیدم کسانی پرسه میزنن اونجا پول میگیرن و شهادت دروغ میدن. خیلی دل و جگر دارن اینا، چون طبق نص صریح روایات کثیره از چیزهایی که عمر انسان را کوتاه میکند قسم دروغ، شهادت دروغ. 1,000,000 تومان میگیره یه شهادت دروغ میده، نمیدونه بیچاره 10 سال عمرش کوتاه میشود. پناه میبریم به خدا. ولی کلن میفرماین آیان مفسرین، ظاهر آیه اینه که مفهوم عمومیت داره. تمام این اموری که گفتیم این آیه در بر میگیرد. ائمه علیهم السلام هم بیان کردن همین مصادیقی که براتون عرض کردم که مفسرین به استناد اون روایات بیان میکنن. به هر صورت تصرف در اموال مردم به هر طریق غیر صحیحی که باشد اکل باطل است. همین معنا، همین آیه شبیه به این در سوره نساء آمده، آیه 29: یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون و بینتون به باطل نخورید، الا ان تکون تجارتا ان ترازن منکم، مگر این که تجارتی باشد که با رضایت انجام بشود. خیلی کسبهایی که الان انجام میشه مردم راضی نیستن. اگر راضی نباشن تجارتا ان تراز نیست، بعد میشه اکل باطل. شکمم که پر از حرام شد، علم پزشکی هم روایات رو تایید میکند که چرا پیغمبر فرمودن اگر یک لقمه حرام بخوری تا 40 روز دعات مستجاب نمیشود. علم پزشکی میگوید شما یک غذایی که امشب میخورید تا 40 روز بقایایی از این غذا در دستگاه گوارش تو باقی میماند. یعنی کافیه که 20 شعبان المعظم انسان مال حرامی را بخورد، این شبا هم ناله هم بزند، گریه هم بکند، لیالی قدر را هم درک بکند، تا صبحم العف العف بگوید، اما ماه رمضان هیچی دریافت نکند و دعای او به اجابت نرسد. تجارتن انتراز، تجارت با رضایت باید باشه، این مبناست. خب تعبیر میکند به اکل. اکل یعنی خوردن. این خوردن به اشکال مختلف، حالا این نیستش که خوردن فقط جویدن باشه. کسی که مغازه کسی رو قصف میکنه که نخورده از نظر اکل ظاهری. کسی که ماشین کسی رو میگیره قسطش رو پرداخت نمیکنه مدیون مردمه، مال مردم رو خورده. اینکه آهم پاره رو خورده باشه، در حقیقتش هم آتش رو خورده، نار جهنم رو خورده، چون حقیقت لقمه حرام نار است، آتش است، حقیقت رشوه آتش است. بعد می‌فرماید در همون آیه که بحث می‌کردیم، آیه اول می‌فرماید و تدلو بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، بخشی از مالتون رو به قضات ندید، حکام در اینجا کسانی هستند که حکم میکنن، تا بعضی از مال مردم رو میخوای بالا بکشی رشوه نده که اون به نفع تو حکم کند. چرا؟ چون خودت میدانی که حق تو نیست. جنسی رو فروختی، معامله انجام دادی، تموم شد و رفته، فردا صبح جنس گران میشود، جنس مال صاحبشه، جنس رو فروخته داره بار میکنه، یه مرتبه میگه آه دلار گران شد، عرضم دلار گران شده نمیدم به این قیمت، فروختی تموم شد. تو اگه مؤمنی مسلمانی، مال مال اوست، وقتی که فروختی پول را، گرفتی قبض کردی، معامله کردی، به تو قبل تو گفتی، ملک ملک اوست، طلا بشه مال اوست، خاکسترم بشه مال اوست. یه روحانی وارسته در یزد، یزدی ها داشتن، به نام شیخ حسن کرباسی رضوان الله علیه، عالم ربانی بوده که در بازار تجارت پارچه می کرده این بزرگوار. خب از قدیم چون یزد کویر بوده، کشاورزی اونجا رونقی نداشته، یه شهر صنعتی بوده، پارچه می بافتن، کرباس، کارهای دستی زیاد بوده. یه نفر از ایشون جنسی رو میخره، اپارتی یا پارچه، هفته بعد جنس فوق‌العاده گران میشه، مثلا 3-4 برابر میشه. با خودش میگه به ما نمیده اصلا این جنس. یه روز میبینه شیخ حسن اومد در مغازش، گفت آه من انبارم جا نداره، جنساتو چرا نمیبری ببری؟ میگه شیخ حسن اینا 3 برابر شده، به من میدی؟ میگه 100 برابر بشه مال توست، مال من نیست، فقط انبار منو خالی کن، فقط انبار منو خالی کن. الان تجار اینجوری هن، خونه رو فروخته، پولشو گرفته، قولنامه و مباینامه نوشته، حالا ترقی کرده 30% ملک گران شده، میگه آه نمیدم، یه چیزی بذار بالاش. حرام بیینه بخوایی بگیری، حرام بیینه، اکل به باطله. حالا یه طوری شدیم که سیب زمینی فروش من سیب زمینی رو قیمت چه میبره بالا، میگه دلار شده 6,000 تومان سیب زمینی گران شد. روایات هم داریم، وقت به هم دیگه ترحم نکنید خدا بهتون رحم نمی کنه. لذا می بینید وضع فعلی اجتماعی ما را، هر گوشهی فلک زدهی داد می زند. پس آیه کریمه میگه بخشی از مال تو هزینه نکن به عنوان رشوه که حکم را به نفع خودت به چرخانی که مال بیشتری را دریافت کنی. اینم اکل بالباطل. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که دعوای پیششون می آوردن، حضرت رو حکم ظاهر حکم می کردن. همه ائمه ما، نکترم خوب دقت بفرمایید، همه ائمه ما علیهم السلام مأمور به ظاهر هستند، الا ولی اثرواه نافدا که مأمورن به علم باطنشون عمل کنن، چون مصلح کل ایشونه. ائمه ما به ظاهر حکم میکرد، پیغمبرم به ظاهر حکم میکرد، میووردن دعوای رو پیش حضرت، حضرت ادله رو بررسی میکرد، طبق ادله ظاهری حکم میکرد. بعد این جمله رو حضرت میفرمودن در بحث قضاوت، انما انا بشرون، فرمود من هم بشرم، انسانم. و انما یعتین الخصم فلعل بعضكم ان یکون الحن به حجته من بعض. من طبق ظاهر حکم میکنم، ممکنه یه نفر ادلش قوی تر باشه در ظاهر، من به ادله حکم میکنم، حق و به او میدم. فقلاله، به نفع او قضاوت میکنن. فمن قضیت له بحق مسلم فانما هی قطعت من نار فلیحملها او لیذرها. پیغمبر میگه من به حکم ادله ظاهری حکم میکنم، اما تو اگر واقعا میدانی که ادلت ساختگیه و این ملک و این زمین مال تو نیست، این مال مال تو نیست، بدان که داری قطعه ای از آتش جهنم را میخوری. حالا بعضی ها خیلی خوشحالن، خیلی خوشحالم، میگه قاضیه رو خریدم، حکمو چرخوندم، الحمدلله به نفع ما تموم شد. بعضیا برای این خلافاشو نظرم میکنن، چهار تا گوسفندم نذر کردیم که مال مردم رو به ناحق بالا بکشیم. پناه میبریم به خدای تبارک و تعالی. در طول تاریخ یکی از بلاهای بزرگ جامعه بشری که همه زورمندان و ثروتمندان و صاحب قدرت ازش استفاده میکردن موضوع رشوه بوده، که الان هم فراونه، در طول تاریخ هم بوده. با دادن رشوه کارهای خودشون رو انجام میدادن و فقرا و بیچارگان رو زیر پای خودشون له می کردن. لذا اگر در اجتماعی رشوه نفوذ کند، جامعه شناسا میگن زندگی اونها از هم می پاشد و شیرازه اون اجتماع گسسته می شود. چرا؟ با عناوین مختلف رشوه را می خورن، عناوین فریبنده هم داره. حالا پیغمبر ما بزرگوار 1400 سال پیش فرموده که بنده عرض کردم مکرر در علایم آخر الزمان که امت من در آخر الزمان رشوه را می‌خورم با ایمان بیم، که ما معامله کردیم، هدیه، که شیرینی آجا برام آوردن، یه قالیچه ابریشم شیرینی برام آوردن، 10 تا سکه شیرینی آوردن. این تعابیر ماهیت آتش جهنم بودن این رشوه را عوضش نمی کند. به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادن یا رسول الله، یکی از فرماندهانتون رشوه رو با عنوان هدیه قبول کرده. عزت برا شفتن. در این امور پیغمبر اکرم با اینکه نبی رحمه بود، فوق‌العاده حساس بود. عزت برا شفتن. به فرماندارشون گفتن کیفه تأخذ ما لیس لک بحق، چرا چیزی که حقت نیست میگیری؟ در پاسخ معذرت خواهی کرد، گفت لقد کان هدیتن یا رسول الله، گفت اون چی گرفتم هدیه بود یا رسول الله، برام هدیه آوردن. حضرت فرمود ارایت لو قعد احدکم فی داره ولم نوله عملا اکان الناس یهدونه شیئا. اگه شما تو خونت بنشینی از طرف من فرماندار محلی نباشی، آیا مردم بازم برات هدیه میارن؟ ها؟ الان که رئیس بانکی برات هدیه میاره. چرا؟ وامو زودتر امضا کنه بد بد. فردا که بازنشسته شدی یا از اون محل رفتی خیابونم میبینی رو تو بر میگردونی. چقدر این بیان پیغمبر رساس. به فرماندارش گفت اگر تو خونت نشسته بودی و کار دستت نبود و فرماندار من نبودی، مردم برای تو هدیه میوردن، کادو میدادن. لذا برای اینکه قضات گرفتار نشوند پیغمبر فرماید که قاضی نباید شخصا به بازار بره. مبادا تخفیف قیمت ها روش اثر بذاره، که اگه یه روزی این آقای بقال، این آقای تاجر به دادگاه اومد، این بگه اون روز به ما جنس رو ارزونتر داده، ما هم امروز ملاحظه حال او را بکنیم. صادق آل محمد علیه السلام. فرماد و اما الرشا فی الحکم فهو الكفر بالله العظیم. رشوه گرفتن در حکم کفر به خدای عظیم است. در حدیث معروف نبوی هم که زیاد شنیدید، لعن الله الراشی والمرتشی والماشی بینهما. لعنت کند خدا را، لعنت کند خدا هم رشوه دهنده را، هم رشوه گیرنده را، و الماشی بینهما کسی که مش میکنه، دلال این وسط هم پیغمبر می واسطه. من میرم میبینمش، ببینیم چقدر میتونیم تموم کنیم. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. خاطره یادم اومد از این بنده خدایی که خدا رحمتش کنم، دوان در ارتباط با همون سال اولی بود، رفته بودیم یزد و خب جوان بودیم و رفتیم یزد که هنوزم میریم 30 ساله اونجا. خب جوان بودیم و مجلس خوبی بود و مجلس گل کرده بود و یه بنده خدایی مداحی بود، سابقه دارم بود، رفتیم تو اتاق نشست، یه ما داره میپزه، یه ما رو به قول بازاریا پخته میکرد، میخواست یه ده من قول بگیره. اون موقع دلال اینجوری، حالا اینجوری هم که انشالله که اینجوری است، اون موقع این بنده خدا ما اینجوری رفتار میکرد که فلانی و فلانی گفتن آقا را دعوت کنید و ایکس مبلغ هم بهشون ارزم دارم میدیم و چنین میکنیم چنان میکنیم. و یه نگاش کردم بهش گفتم که زشته که ما بخوایم امام حسین علیه السلام رو با پول عوض کنیم و ملاک مادی داشته باشیم، بد زشت. با چی میخوایی بسنجی روزه امام حسین علیه السلام رو؟ حیف از شماست، این حرفا رو نزن. منم اگه یز بیام همین خونه که اومدم که همینجوری که دارم میرم 30 سال خونه همین آقا میام و جای دیگری نخواهم رفت. حالا اینا هم زشته، نمیگم حرام، زشت بده. بعضی چیزها قبیحه، خلاف شرع نیست، خلاف شأنه. با چی میخواییم عوض کنیم؟ واقعا ذکر سید و شهدا علیه السلام رو انسان با چه ملاکی میتونه تعیین وزن و قیمت براش کنه؟ خدا کنه که این مسائل در بین مجالس مذهبی ما رخنه نکنه. یه حدیث دیگر عرض میکنم، عرضم تمام. در نهج البلاغه است، خطبه 224، داستان هدیه آوردن اشعث ابن قیس که برای پیروزی بر طرف دعواش تو دادگاه امیرالمومنین متوسل به رشوه شد. شبانه ظرفی پر از حلوای لذیذ به در خانه مولا آوردن به عنوان هدیه. اشعث ابن قیس، برای شما یک ظرف بزرگ حلوای مخصوص هدیه فرستاده. حضرت فرمودن حبلت کل حبول، سوگواران بر عزایت عشق بریزن. امیر المومنین سلام الله علیه، عزاداران بر عزایت گریه کنن. عن دین الله اتیتنی لتخدعنی، با عنوان هدیه آمدی که علی را از آیین حق باز بداری. والله به خدا قسم، لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها على ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیرت ما فعلته. به خدا قسم اگر 7 اقلیم را با اون چه در زیر اقالیم سبع است به دست علی بگذارن که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بگیرم، چنین کاری را نخواهم کرد. و ان دنیاکم عندی، و این دنیای شما پیش علی، لأهون من ورقه فی فم جرادت تقرمها مال علی ولنعیم یفنا ولذت لا تبقا. دنیای شما از برگ جویده‌ای که در دهان ملخی باشه پیش علی کم ارزش داره. یه ملخ یه برگ رو جویده باشه، خوردش کرده باشه، چقدر بی ارزشه. دنیای شما نزد علی از اون برگ جویده دهان ملخ پیش من کم ارزشتر است. علی را با لذت‌های فانی دنیای زود گذر چه کار؟ عرضم تمام. نتیجه بحث: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یک قانون کلی در همه مباحث اقتصاد اسلامی، اموالتون رو بینتون به باطل، به ناحق نخورید. باطل رو هم معنا کردیم. انشاءالله خداوند به گوینده و شنونده توفیق عمل بدهد. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید، سخندانی نیست. پای عمل معلوم میشه که ما چه کار هستیم. خدایا این شبهای عزیز سریع میگذرد. تعبیر امیرالمومنین: الفرصتو تمرو مر الصحاب فانتهزو فرص الخیر. فرصتها مانند ابرهای پاییزی سریع در حرکتن. قدر این فرصت‌های خیر را بدانید. تقریباً ماه داره نیمه میشه، 14 شب گذشت مثل برق. چشم به هم بزنیم ختمش هم میگذرد. فرمودن شقی بدبخت بیچاره کسی است که ماه رمضان بر او بگذرد. ولی خدا از گناهان او نگذرد. خدایا ما گناهکاریم، روسیاهیم، گدای اومد خانه آتم تایی، غذا خورد سیر شد، لباسای پاره و کثیفی داشت، وقت خواست بره بیرون گفت حاتم عرضی دارم، گفت بگو، گفت من گدام، شأنی ندارم، آبرویی ندارم، فقیرم، الان از خونت برم بیرون، یه نفر از من بپرسه کجا بودی، میگم خونه حاتم بودم. شایسته تو نیست گدا با لباس کثیف و آلوده تو خونه تو بیاد، سر سفره تو بشینه، با همین لباس آلوده هم بیرون بره. خدایا ما بنده های روسیایی هستیم، شأنی نداریم، از گدا جز گدایی نیاید، از گدا خودپرستی نیاید. من گدا، من گدا، من گدایم، من گدای در پادشاهم، ولی خدا شایسته تو نیست که روسیاها روسیا بیان تو خانه تو، مهمانی تو، اما با همه پرونده سیاه و روی سیاه هم از خانه تو بیرون بریم. الهی بی پناهان را پناهی، سوی خسته ها دان کن نگاهی، چه کم گردد ز سلطان گر نوازد، گدایی را ز رحمت گاهی. الهی تکیه بر لطف تو کردم، که جز لطفت ندارم تکیه گاهی. دل سرگشتم را رهنما باش، که دل بی رهنما افتد به چاهی. نهاد سر به خاک آستانه، گدایی روسیایی عذرخواهی. مولای من گرفتم دامن بخشنده ای را، که بخشد از کرم کوی به کامویی. فرمود به پیغمبرش، امی که بنده گناهکار من از من خجالت بکشه و رو میامرزم، امین که الان به خودت گفتی تو دیگه چرا، خدا میامرز بندش را، بنده گناهکاری روبروی آینه ایستاد، دید محاسنش سفید شده، شروع کرد گریه کردن، خدا پیر شدم در گناه. عاطفی ندا داد برگرد به سوی ما، در خانه ما به روی گناهکارا همیشه باز. یکی از بزرگان اول دعای کمیلی جمله رو می فرمود، خدای مش بند داری تو کوچه ها را میفتن شغلشون اینه، میگن قرازه میخریم، آشغال میخریم، شکسته میخریم. خدا بنداد قرازه ها و خراب ها و شکسته ها رو میخرن. تو هم امشب ما خراب ها و آلوده ها و شکسته ها رو بخرن. بندم من بنده بیخردم، خواجه با بیخردی میخردم. بنده گناهکاری بود، هر وقت خطا میکرد میومد محضر پیغمبر، پیغمبر براش دعا میکرد. یه روز اومد پیغمبر فرمودن برو دیگه نیا. راه افتاد تو کوچه گریه کنان، خدا چه کنم حبیبتم منو رد کرد. تو کوچه دید حسنین دارن میون، در خورد سالی بودن. آقازاده ها رو بغل کرد، گذاشت رو شانش، اومد در خانه پیغمبر در زد. یا رسول الله، آلوده اومده اما با حسن و حسین اومده. پیغمبر تبسم کرد، دعاش کرد خدا او را مرزید. خدا ما آلوده ها هم امشب اومده اما با عسل و حسین اومده. روز نخوندم برات هنوز، خدایی تتم حالم ازمون نگیره، امی قطره عشق و نگیره. چیزی دیگه نداریم جز گریه بر مظلوم حسین. آیت الله خونساری رضوان الله علیه می فرمودن دارم می میرم و دستم خالیه، تنها عملی که امید دارم دست منو بگیره فقط گریه بر مظلوم حسین. منبر پیغمبر اکرم خطبه می خوندن، ابی عبدالله وارد مسجد شد، دوید طرف منبر، پای حسین گرفت به حصیر مسجد. آقای ما رو زمین افتاد، شروع کرد گریه کردن. پیغمبر از عرشه منبر خود را به زیر انداخت، حسینش رو بغل گرفت. بابا رو زمین افتادی، جایی زخم نشد بابا، جایی درد نگرفت بابا. یا رسول الله، تو اسیر مسجد، حسین در زمین افتاد، تاب نیاوردی، کجا بودی روز عاشورا؟ نزول جناح دگر تاب استقامت داشت، نسید و شهدا بر جدال طاقت داشت، بلند مرتبه
بشای دست در زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. من بگم چه شد که آقای ما از بالای اس رو زمین افتاد، چه کردن با مظلوم فاطمه، اول یه سنگ تراشیده به پیشونش زدن، خونه صورت رو گرفت، دامن عربی رو بالا زد، خونای رو صورتش رو پاک کنه، ارمله تیر سشاب به قلب ابی عبدالله زد. همه ارباب مقاتل نوشتن خون فوران می کرد، کل می زاب مثل ناودان از قلب حسین خون میره. آقای ما هرچه کرد تیرو از جلو بیرون بیاره نتونست، همه نوشتن آقا خم شدن، تیرو از پشت بیرون بردن. اینقدر خون از بدن رفته، ضعف بدن رو گرفته، آقا نمیتونست خودش رو ذوالجلال نگه بداره، اما بازم مقاومت میکرد. اما چه شد رو زمین افتاد، مینویسن یه نیزه به پهلوش زدم. آقای ما از بالای ذوالجلال رو زمین افتاد. شکر خدا را که در فنای حسین عالم از این خوبتر فنا ندارد. بشفتين العطشان الحسين يا الله، يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه وترحم لاجزنا، أغثنا بحقهم يا كريم، مبان فرج مولای عزیز ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عف فرما، باقی مانده غیبتش به گوشواره شکسته مادرش به ما عف فرما، باقی مونده غیبتش به بازوی آزرده مادرش به ما عف فرما، باقی مونده غیبتش به جبین شکسته عم جانش به ما عف فرما، باقی مونده غیبتش به دستان عمو جانش به ما عف فرما، به چشم تیر خورده ام و جان از شیعه را از چشم انتظاری نجات ببخش، به پرچم افداده ام و جانش پرچم پیچیدش به زودی به اهتزاز در آور، ما را برای یاریش تربیت فرما، هرچه خیر از صدقه سرش بر ما نازل فرما،
هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مراه الزب الحقوق جمع غریق رحمت فرما، نسل جوان ما را حفظ فرما، سایل ازدواجشون فراهم فرما، عاتبه مرضان من نورین لباس شفا بپوشان، حسن خاتمه برحمت فرما، صم عجل و غرب فی فرج مولانا.